سلام و وقتتان بخیر. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه پیش از آن که به مطالبی برنامه بپردازیم خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان میگوید که امسال احتمال دارد حدود 3 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگردند. عرفات جمال رئیس این اداره که در یک کنفرانس خبری در نیویورک از طریق تماس ویدیویی از کابل صحبت میکرد، اخراج افغانها از ایران و پاکستان را تحقیرآمیز خواند. آقای عرفات افزود که این بازگشت دسته جمعی پناهجویان فشار بزرگی بر افغانستان وارد میکند، کشوری که از پیش نیز با بحران بشری روبرو بوده است. در 6 ماه گذشته حدود 1 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های مسلح مخالف این کشور در افغانستان حضور دارند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت که با وجود آغاز گفتگوها میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با هدف بهبود روابط از طریق تماس‌های دیپلماتیک، فعالیت گروه‌های مسلح پاکستانی در خاک افغانستان همچنان مانع بزرگی در برابر گسترش روابط دوجانبه و پیشرفت همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. و افزود که پاکستان نگرانیش را در مورد حضور لانه‌های تروریستی در افغانستان با مقام‌های حاکم طالبان در میان گذاشته و از آنان خواسته است تا اقدامات مشخصی علیه این گروه‌ها انجام دهند. حکومت طالبان اما در مورد این اظهارات تا هنوز چیزی نگفتند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که به تاریخ 7 جولای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردند. به گفته شفقت علی خان در آجنده این مذاکرات موضوعات چون تجارت، بازگشت پناهجویان، تماس‌های منطقه‌ای و همکاری‌های امنیتی گنجانیده شده بود. محکمه استیناف فدرال آمریکا حکمی را رد کرد که بر اساس آن به خالد شیخ محمد در راهی اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 این فرصت را می‌داد تا در صورت اعتراف به جرمش از مجازات اعدام نجات یابد. خالد شیخ محمد از دستیاران نزدیکی اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده و در راهی اصلی حملات 11 سپتامبر دانسته می‌شود. او در سال 2003 در پاکستان بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شد. در حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بر برجوهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک و وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ میگوید که آمریکا سلاحهایش را به ناتو میفروشد و ناتو باید آنها را به اوکراین بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجهش میگویند که آمریکا تسلیحاتش را به ناتو میفروشد تا متحدان اروپایی بتوانند این سلاحها را در اختیار اوکراین قرار دهند تا حملات تیارههای بی‌سرنشین و راکتی روسیه را دفع کند. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت هزینه کامل این تسلیحات را ناتو پرداخت خواهد کرد. مارکو رابیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که برخی از تسلیحات ساخت آمریکا که مورد نیاز اوکراین است به ناتو تحویل داده شدند. در گفته ای او ناتو می تواند این سلاح ها را در اختیار اوکراین قرار دهد و کشورهای اروپایی می توانند به جای آن تسلیحات تازه از آمریکا خریداری کنند. روبیو در جریان سفرش به کوالالامپور پایتخت مالزیا در یک نشست خبری گفت که ارسال تسلیحات از جرمنی به اوکراین در مقایسه با آمریکا سریعتر و آسانتر انجام می شود. این در حال است که اوکراین اعلام کرده برای مقابله با راکت های بالستیک و کروز روسیه به شدت به تسلیحات آمریکایی از جمله سامانه دفاع هوایی پاتریوت نیاز دارد. و ده ها نفر در اعتراض به برکناری صدها کارمند وزارت خارجه آمریکا در مقابل ساختمان این وزارت مظاهره کردند. کارمندان پیشین وزارت خارجه، سفیران و اعضای کنگره در میان معترضان بودند. وزارت خارجه آمریکا دیروز بیش از 1300 کارمندش را برکنار کرد. این اقدام بخشی از برنامه رئیس جمهور دونالد ترامپ است که می‌خواهد حکومت را کوچک ساخته و کارایی آن را افزایش دهد. منتقدین میگویند که این برنامه موقف رهبری آمریکا در سطح جهان و مبارزه با تهدیدهای خارجی را تضعیف میکند.
زیر آسمان کبود.
سلام و خسته نباشین. امشب در برنامه زیر آسمان کبود در پیوند به محدودیت های طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان بحث میکنیم. حکومت طالبان اخیراً در کنار دیگر محدودیت هایی که بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران وضع کرده، در رهنمود تازه بر رسانه ها دستور داده که بحث های سیاسی و فهرست مهمان هایشان را پیش از پخش برنامه با حکومت طالبان در میان بگذارند. این محدودیت واکنش های زیادی را در پی داشت. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر اعلامیه گفت که رهنمود اخیر طالبان محدودیت های موجود بر بحث های سیاسی رسانه ها را جنبه رسمی می ته. یونما افزود که این رهنمود فضای ترس و خودسانسوری را در میان رسانه ها و خبرنگاران حاکم خواهد کرد. در این باره و وضعیت رسانه ها، خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان با مهمانان برنامه بحث خواهیم کرد. مهمانان برنامه هستند سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، اسما کاکر فعال رسانه‌ای و خبرنگار، و شکیب نظری خبرنگار در افغانستان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. همچنان اگر شما شنونده های عزیز هم میخواین که در بحث امشب شرکت کنین، میتوانین که به شماره واتساپ برنامه تماس بگیرین. شماره واتساپ برنامه هست 00420-723-008-111. شماره را تکرار میکنم 00420-723-008-111. بس را با ولی‌زاده آغاز میکنیم. ولی‌زاده صاحب، میشه بیشتر توضیح بدین که محدودیت اخیر طالبان به چی معناست؟
درود بر شما مهمانان گرامیتان و همچنان مخاطبین برنامه‌تان. متاسفانه طبق یافته هایی که مرکز خبرنگاران افغانستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی داشته، 140 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان به ثبت رسیده که در مقایسه به 6 ماه گذشته سال میلادی 56% افزایش نشان میده. این نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها شامل متوقف شدن نشر تصاویر زندجان ها در رسانه ها بوده و همچنان خودسانسوری یا اعمال فشار از طرف طالبان که باعث شده در محتویات نشرات رسانه ها خودسانسوری بیشتر از گذشته افزایش پیدا کنه و از یک طرف دیگر شدت محدودیت ها در عرصه کاری زنان خبرنگار و همچنان رسانه هایی که توسط زنان در افغانستان مدیریت میشه. طبق این معلوماتی که ما به دست آوردیم، حداقل میشه گفت در 19 ولایت به صورت رسمی یا به گونه کتبی ابلاغ شده بر رسانه های تصویری که دیگر اینها نمیتوانن تصاویر زندجان ها نشر کنن. در پی این محدودیت که طالبان وضع کردن، باعث شده بیش از 20 رسانه در داخل افغانستان نشراتشان متوقف شده. علاوه بر این 20 خبرنگار هم در همین 6 ماه سال روان میلادی به بهانه های مختلف اینها توسط گروه طالبان بازداشت شدند و به اتهام مثلا تبلیغ علیه حاکمیت فعلی که در داخل افغانستان وجود داره. این باعث شده نگرانی ها رو بیشتر از گذشته عمیق تر کنه و رسانه هایی هم که توسط زنان در افغانستان مدیریت میشه، یک تعداد اینها جوازهایشان اگر وقتشان تمام شده، در حال حاضر برایشان دوباره فرصت دادن نشده که اینها جوازهای خود تمدید کنن به دلیل محدودیت هایی که طالبان وضع کردن. طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، گفته شده که طالبان شروطی وضع کردن که باید افراد کلیدی که در رأس این رسانه ها در حال حاضر زنان هستند، باید مردها جایگزین شوند. در غیر آن جواز این رسانه ها تمدید نخواهد شد. طالبان در تلاش این هستند که به صورت سیستماتیک حضور زنان در رسانه های داخل افغانستان همچنان حذف کنند و رسانه های داخل افغانستان به گونه تک دستی در اختیار خود قرار بدن، یک تریبیون تبلیغاتی برای این گروه باشه و واقعا این نگرانی ها بیشتر از گذشته افزایش یافته و به گونه بی سابقه ما میبینیم که آزادی بیان و رسانه ها در داخل افغانستان سرکوب میشن.
ممنون ولی‌زاده صاحب، حتما در ادامه برنامه در پیوند به تمامی محدودیت هایی که طالبا بر رسانه ها و خبرنگارا وضع کردن بحث خواهیم کرد. حالا هم از بانو کاکر میپرسیم. بانو کاکر، شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای و خبرنگار وضعیت آزادی بیان را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام به شما تیمی صاحب و به میمانای گرامی، شنوندگان عزیز برنامه شما. قسمی که برای همه ما معلوم است که اینا طالبا از روز که آمدن بر آزادی رسانه ها محدودیت ها وضع کرده و که این محدودیت هایش روز به روز بیشتر میشه و این فرمان جدیدشان که محدودیت های شدیدتری را بر محتوای سیاسی برنامه های زنده، انتخاب میمان ها و ژورنالیست ها و نو نشرات رسانه های وضع میکنه، اینا پیامد های بسیار نگران کننده بر آزادی رسانه است. گرچه آزادی رسانه محدود شده بود از روزی که طالبا آمدن و قسمی که بانو ولیزاده هم گفتن که چقدر رسانه ها بسته شده، ولی این محدودیت های شدید از این یک تهدید مستقیم به آزادی بیان است که این فرمان رسانه را مجبور می سازد تنها محتوی را نشر کنند که از سوی طالبان تایید شده باشه. اینا خودشان نشر کرده نمی تانند. تحلیل های انتقادی، دیدگاه متوازن و صدای مخالف کلش هست بشه و بجایش تبلیغات یک طرف حاکم میشه که خودش تهدید مستقیم به آزادی بیان است و یکی از حقوق اساسی انسانی که نمی حق آزادی بیان است، این به صورت آشکارا نقض میکنند. دیگه مجبور میشن ژورنالیستان ما یا خبرنگارای ما خودسانسوری کنند به خاطر که یا باید زندگی را انتخاب کنند و یا از مسلک خود تیر شوند. دیگه یا مجبور ساختن و ژورنالیستان به دلیل تحت از پیامده این مدیتا دیگه بر بنیاد آنچه که وجدانشان میگه، آنچه که تحلیل است و آنچه که خودشان یافته از موضوع اون را نشر کرده نمیتونن، بلکه چیزی را مینویسن که امن پنداشته میشه که تمام ازی نفذ آزادی بیان است.
ممنون بانو کاکر، حتما در ادامه برنامه شما را خواهیم داشت. نظری سیب، شما به عنوان یک خبرنگار که در داخل افغانستان کار میکنین، با چی محدودیت های در کارهای روزمرتان روبرو هستین در حال حاضر؟
نخست سلام و احترامات خدمت شما همکاران که وجود دارن و همچنان شنونده های کمی اکنون صدای ما را میشنون. پیش از این که روی اصل محتوا بپردازیم، باید اول یک مقدمه از نوعیت رژیم ساختاری در حکومت ها باید داشته باشیم. خبرنگارا و رسانه های مختلف که با درک عمیق از چنین پدیده مواجه هستند، اونا مجبور هستند که خودشان با شرایط وفق بدن که هیچ گونه آسیب پذیری در او قبال نباشند. از میزان محدودیت ها و مسائل هایی که به عنوان یک چالش صدرای خبرنگار و رسانه وجود داره، همکارا همچنان یاد کردن، شما در مقدمه هم یاد کردین. ولی اگر از محتوای خودم که در امی عرصه فعالیت میکنم، یعنی در حال حاضر اگر افغانستان با محدودیت هایی که بر فعالیت رسانه‌ای وجود داره یاد کنیم، میشه حتی عنوانای مستقیم را از او مطرح کنیم، مثل سانسور شدید. البته من پیشتر یادم کردم که باید رسانه و خبرنگار که در ساختار خبری یک رسانه فعالیت میکنه با درک شرایط چون این موضوع را انجام میده. این تنها شاید در افغانستان هم یک الگوی نیست که پذیرفته باشه، شاید در کشورهای کمی اکنون با دیدگاه های دموکراتیک و یا غربی همچنان فعالیت دارن، اونجا هم همچنان این بحث از محدودیت ها باشه. ولی در جهان سوم و کشورهایی که تقریبا از حالت توسعه یافتگی پس ماندن باز یک اندازه متفاوت است، چون تهدید و یا هم فشار مستقیم یا غیر مستقیم وادار می سازه خبرنگار و رسانه را که متوجه استفاده از واژگان باشه که مبادا منجر شود به ترس از بازداشت یا هم بازخواست. پوشش از محتوا و یا هم موضوعات حساسه که در او ما حتی می تانیم محتوا را به شکل واضح تر بر همگی بیان بکنیم، چون وقت فضای دیالوگ بین رسانه و نهادهای مختلف که ساختار حکومت در اختیار دارن باز میشه، اونجا درک میشه که اعتراضات مردمی، بحث مسائلی که مربوط به حقوق و یا هم امور زنان است یا هم فعالیت‌های سیاسی، اینو از جمله موارد است که احتمال داره فعالیت رسانه‌ای و همچنان فعالیت یک خبرنگار در سطوح مختلف که چه در رسانه‌های محلی کار بکنن چه در رسانه‌های بین المللی، اینا را به خطر مواجه بسازه. یا هم حتی همکارا اشاره کردن که منجر به این شود تا یک رسانه اونا تعطیل شود. اینا مباحثات است که میتونه یک زمینه گفتمانی بر یک نتایج مطلوب را پیدا بکنن که رسانه، نهادهای مختلف و همچنان کسایی که سرپرستی یک حکومت را در اختیار دارن که به اون نتیجه برسن. زمینه های مختلف در طول 3 سال برگزار شد و یا هم یک پروگرام فراهم شد، اما اونا قناعت بخش نبود، چون در 20 سال گذشته به این طرف اگر چیز در افغانستان به پیشرفتگی خودش نرسیده بود، رسانه و آزادی بیان به اون میزان از پیشرفتگیش رسیده بود. ما اگر نمونه بگویم، شما اگر در ولایت هلمند فرض بکنین به عنوان یک خبرنگار مرد می رفتین، حوزه امور زنان یکی از خطای سرخ بود که کسی اگر به یک چشم ساده هم طرف خانم کسی می دید، ممکن بود که به سبب تمام شدن جانش تمام شود. اما وقتی که محتوا مطرح می شد، بر مخاطب گفته می شد که من خبرنگار هستم، از فلان رسانه روی این محتوا کار دارم و کرکتره که می خواهیم امرایش حرف بزنم یک خانم است. اونمو کسی که از ولایت هلمند یا هم حتی زابل اگر مثال بتیم، چون بحث مسائل فرهنگی در اون ولایت ها بیشتر است، اونا حاضر بر ای می شدن که همکاری بکنن. این خودش دو چیز نشان می داد: میزان پیشرفتگی رسانه‌ای در طول 2 دهه گذشته و همچنان اعتماد مردم نسبت به رسانه. اما در دور فعلی اگر بگویم، متاسفانه رسانه ها همچنان نتانستن که این محتوا را حفظ بکنن و خبرنگارایی که با مزرد شاید ای بر بعض از مخاطبین یعنی خوش نخوره، خبرنگارایی که از وضعیت آگاهی دقیق را نداشتن، تخصص ویژه در حوزه فعالیت رسانه‌ای را نداشتن، وارد به میدان شدن و آسیب پذیری های بیشتره که بر جامعه رسانه‌ای اعمال میشه، اکنون متاسفانه از این نمی محتوا ناشیست و ای باعث شد تا یک محدودیت های فعلی را که رسانه هایی که مطابق به قوانین داخلی و قوانین بین المللی متأثر از کنوانسیون های بین المللی هر یک از اینا را می دانستند، اینا مجبور شوند که خودشان محدود بسازند.
به نظر شما چرا وضعیت اینقدر زیاد تغییر کرده و رسانه ها رو به خودسانسوری آوردن یا به نحوی نمیخواهند که واقعیت ها به گونه ای که هست انعکاس پیدا بکنه؟
من قبلا خدمت شما یادآور شدم که یک چیز باید همیشه وقت آدم در ساختار حکومتی باید مد نظر بگیره. یک نوع از رژیم قبلی که جمهوریت بود او تغییر میکنه به یک رژیم بعدی که او امارت است و همیه که به هر پسوند یا پیشوند که یاد میشه، چون دیدگاه مختلف و یا هم روایت های مختلف در این عرصه وجود داره، یکی به یک عنوان یاد میکنه یکی بر دیگه. ولی وقتی که شما بر یک موقعیت میباشین که اونجا الگوهای مختلفی که در 2 دهه قبلی در قبال رسانه تطبیق می شد تا به الگوهایی که فعلا تطبیق می شه، خود از این ناچار می سازه خبرنگاره تا ایه که دست به خود سانسوری بزنه، چون یکی از اصلهای کار روزنامه نگاری همیست که هیچی ارزش جان خود خبرنگار نداره و کسانی که اگر بخواین روی این مسئله استدلال بکنن که آگاهی دهی ممکن است که به قیمت جان تمام شود، ولی این هم از خود یک اصول یک مؤلفه داره که جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی و اجتماعی افغانستان که آماده باشه بر چنین موقعیته. ما اگر مثالای مختلف را بتیم، بسیاری ها شاید تعابیر مختلف بکنن، بیاین انقلاب فرانسه، انقلابی که در بریتانیا و یا هم کشورهای اروپایی دیگه بپا شد که اونا را با شرایط فعلی افغانستان مقایسه بکنن، ای کلن در مقایسه نبود. تا 90 سال پیش در اروپا یک خانم حق گفتن نداشت، ولی 90 سال قبل در یا هم حتی بیشتر از او 100 سال قبل دور امان الله خان اگر مثال بتیم، زنان افغانستان وادار می شدن تا یک برن به مکتب درس بخوانند. کارمندای ادارات حکومتی وادار می شدن که بعد از فراغت از کارشان خانمشان و یا همی که اعضای فامیلشان به موقعیت که در پل آرتل کابل بود که تحت عنوان کوتی لندنی یاد می شد به اونجا ببره و قهوه بنوشن، که در تاریخ خود افغانستان و در تاریخ کابل این ذکر است. و کسایی که اگر استناد به ایم میکنن محتوا به ایست که او زمان جامعه آماده نبود، ولی پذیرش تقریبا وجود داشت. اما وقتی که شرایط تغییر میکنه، با محتوای شرایط گذر با موج مهمتر است تا به ای که کس بخواه یک دیدگاه مختلف را بیاره. من قبلا هم اشاره کردم وقتی زمینه های گفتمان مطرح میشه، در اونجا انتقاد به گونه به طرف مقابل بیان میشه که در قالب یک راه حلم.
ممنون نظری ثبتمند. در ادامه بحث از صحبت های شما مستفید خواهد شدیم. بانوولی زاده، شما که در این 4 سال گذشته ناظر عملکرد طالبان خصوص در بخش فعالیت رسانه ها بودین، اضافه از مواردی که شما اشاره کردین که در 6 ماه اخیر چه محدودیت های وضع شده، در کل در این نزدیک به 4 سال گذشته دیگر چه محدودیت هایی را طالبان بر رسانه ها و خبرنگارا در داخل افغانستان وضع کردند؟
تشکر. خب محدودیت هایی که طالبان در عرصه آزادی بیان و رسانه ها وضع کردن، ادو اکثر اینها علنی بود، یعنی همه قابل محسوس بود، همه ما می دیدیم در رسانه ها و می بینیم، مشاهده می کنیم، احساس می کنیم که محدودیت های سختگیرانه در عرصه رسانه ها و آزادی بیان وضع شده و حتی خود این گروه یا اعضای این گروه در سطح محله در امور نشراتی رسانه ها مستقیما دخالت دارند و عمدترین موضوع این هست که متاسفانه بیشتر زنان خبرنگار باعث شده که از این محدودیت ها بیشتر متاثر شوند و تحت فشار قرار گرفتند. در ولایت ننگرهار سال گذشته بود که دستورالعمل داده شد که دیگر نباید صدای زنان در این ولایت از طریق رسانه ها شنیده شود، حتی از طریق اعلانات تجارتی یا تبلیغاتی که صورت میگیره. و در حال حاضر هم در ولایت قندهار به صورت رسمی و مکتوب داده شده به رسانه ها که دیگر نباید صدای زنان از طریق رسانه های این ولایت هم شنیده شود و ما نگران این هستیم که این محدودیت گسترش پیدا کنه در سایر ولایت‌ها. و بسیاری از زنان خبرنگار که اینها هم مانند مردان خبرنگار اگر مقایسه کنیم در دوران نسبت به دوران جمهوریت، در دوران جمهوریت اینها کارهای تحقیقاتی انجام میدادن، تا حدی در سطوح مدیریتی نقش داشتن و قربانی دادن، مبارزه کردن، خب تا حدی توانستن حضور خود پررنگ بسازن و تواناییشان ثابت شد که دیگر جنسیت نمیتوانه یک امتیاز در داخل رسانه های افغانستان باشه. ولی متاسفانه با برگشت دوباره طالبان به قدرت، این باعث شد که زنان خبرنگار کارشان محدود به داخل سازمان های رسانه‌ای شود. در بعضی از ولایت ها محدودیت های سخت گیرانه تر وضع شده، مانند هلمند، مانند قندهار و حتی در بعضی از ولایت های دیگر هم، که اگر به صورت مثلا مکتوب یا به صورت رسمی کار زنان خبرنگار از ادامه کار در رسانه ها منع نشدن، ولی به صورت سیستماتیک یا به گونه غیر مستقیم تلاش شده که زنان از رسانه ها حذف شوند. در بعضی از ولایت های دوردست افغانستان هم متاسفانه در رسانه های محلی زنان خبرنگار فعالیت ندارند. در بزرگشهرها هم حضورشون سمبولیک از مانند کابل، مزار، هرات اینها، و ما نگران این هستیم که کاملا حضور زنان حذف نشه و دور از تصور هم نیست، به خاطر این که طالبان از زمانی که قدرت در دست گرفتن محدودیت های وضعی کردن که در تعهداتشان در مذاکرات صلح چون این چیزی ذکر نشده بود. آنها گفتند ما مثلا به ارزش های نظام دموکراسی احترام و ارزش قائل میشیم. یکی از ارزش های نظام دموکراسی همین آزادی بیان و تعدد رسانه ها در داخل افغانستان بود که در سطح منطقه بی نظیر بود، یا به گونه ای شده بود آزادی بیان در طول تاریخ افغانستان مثال وجود نداشت، یعنی کم سابقه بود، چون این دستاوردی که در همین 20 سال گذشته در دوران جمهوریت به وجود آمد. متاسفانه دیدیم که در حال حاضر نشرات بسیاری از رسانه‌های داخل افغانستان هم متوقف شده. هنوز ما آمار دقیقی در دست نداریم که مشخص کنیم دقیقا چند رسانه نشراتشان متوقف شده. از مجموع 600 رسانه‌ای که در داخل افغانستان وجود داشته، بیش از 60 درصد اینها گفته میشه که نشراتشان متوقف شده به خاطر همین محدودیت هایی که وضع شده.
ببخشید حرفت مقطع میکنم، حتما در ادامه بس روی موضوع صحبت خواهد کردیم. شما بیشتر یاد کردین که در بیشتر موارد محدودیت ها بیشتر بر خبرنگاران زن یا کارکنان زن رسانه ها وضع شده، هرچند که مرد ها هم یا خبرنگاران مرد هم از این محدودیت ها مستثنا نبودن، ولی به نظر شما چرا طالبا بیشتر به دنبال حذف زنا از رسانه ها هستند؟
طالبان طوری که میبینیم در جامعه افغانستان، اینها زنان از بسیاری عرصه‌های اجتماعی فرهنگی حذف کردن، سیاسی در عرصه اقتصادی هم میبینیم که حضورشان بسیار کمرنگ است، در کارهای تجارتی هم کار میکنن. خب آپارتاید جنسیتی یا همان تبعیض سیستماتیک جنسیتی که در داخل افغانستان وجود داره، این از گذشته های دور هم وجود داشته، در حال حاضر به صورت علنی در سیاست یا پالیسی اداره حاکم میبینیم که این موضوع شکل گرفته و بیشتر یا به گونه شدت بخشیده شده، و این باعث شده که بیشترین ضربه خانم های خبرنگار در داخل افغانستان متحمل شوند، که این واقعا نگران کننده است، چون طالبان طوری که قبلا گفتن هیچ پایبندی به تعهداتی که اینها در مذاکرات صلح با نهادهای بین المللی یا نماینده های دیپلماتیک داشتن نبودن و نیستن، و ما هیچ باورمندی هم، اگر اینها تعهدی در این زمینه بدن، ما هیچ باورمندی هم نداریم که اینها دوباره سیاستشان تغییر کنه، مگر اینکه نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری از مجراهای دیپلماتیک فشار وارد کنن بر این گروه، تا اینکه سیاست یا روی کرده این گروه نسبت به وضعیت زنان به خصوص بانوان خبرنگار که در عرصه رسانه های افغانستان کار میکنن تغییر پیدا کنه. با وجود همه این محدودیت ها، خوشبختانه یک تعداد خبرنگاران زن هم میبینیم که هنوز در رسانه های تصویری کار میکنن، و با وجود همه این محدودیت ها میبینیم بهترین گزارش ها تهیه میکنن، و حتی برنامه‌های رقابتی که مرکز خبرنگاران افغانستان داره، همه سال ما شاهد این هستیم که نمونه کارهای بانوان خبرنگار هم در این پروسه رقابتی کاندید میشه و حتی اینها میتوانن جوایز خبرنگار سال به دست بیاورن که این خوشحال کننده است و این نشان میده که بانوان افغانستان، بانوان خبرنگار افغانستان علاوه بر این محدودیت ها هنوز برای زنده ماندن یا زنده نگه داشتن آزادی بیان تلاش می کنند در کنار مردان افغانستان، در کنار مردان خبرنگار که فعلا با اعمال فشاری که از طرف طالبان صورت گرفته اینها همچنان به کار خود ادامه میدن.
ممنون بانو ولی‌زاده. بانو کاکر، شما هم شاید بارها شنیده باشین که مقامات طالبا به ویژه سخنگویانش بارها تاکید کردن که اینها متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگارا در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی هستن، هرچند تعریف مشخصی هم از منافع ملی و شریعت اسلام ارائه نکردن. اگر ما مقایسه بکنیم وضعیت آزادی بیان و وضعیت فعالیت آزاد رسانه ها را در زمان جمهوریت و با طالبا، چقدر تفاوت آمده، چی تغییرات آمده؟
طالبا بنام میگن که ما متعهد هستیم به تمام آزادی بیان از در قالب چوکات دین اسلام، در حالی که ما خود ما یا خود میگن که ما عدالت عمری را ما میاریم و عدالت عمری است همه را آزادی بیان دادیم، اما همه میفهمیم که چیزی را که خودشان میخواید، چیزی را که به فایده خودشان است، اونمو را میخواین نکاس بده و دیگه چیزی نی. و یا غیر از این که زمین تا آسمان فرق کرده، از زمان که 20 سال که تیر شد به گفته برادر ما که گفتن، همکار محترم ما، که در رسانه آزادی بیان به طور بی سابقه پیش رفته بود در افغانستان، آزادی رسانه بود، هر موضوع را، بحث های سیاسی را ما خودمون میشنیدیم که از هر گروه، از هر جای چقدر رو دلچسب میشد، از هر دیدگاه های علایده میان مختلف بحث بایش میشد، اما حال بکلی نیست، یعنی به حساب از زمین تا آسمان فرق آمده، آزادی رسانه ها نیست، جورنالست ها بترس از پیامده های مدیت ها چیزی را که حقیقت باشه او را یعنی بیان کرده نمیتونن، اینمی مدیت ها باعث از این شده که ظرفیت فکری جامعه زید شود و بجای از این که بجای پرسشگری اطاعت کورکورانه در فضای رسانه ای حاکم شده. تمام از این نمی نشان میده که طالبان آزادی بیان خصوصا با فرمان آخرشان با کلی از بین برده، دیگه مردم نمیتونن که دیدگاه متفاوت بشنوند یا زاویه مختلف یک رویداد آگاه شود، که تمام ایمانه افزایش آگاهی عمومی را، شفافیت و فرنگ پاسخگویی را کلش مانع میشه، دیگه قدرت تصمیمگیری آگاهانه از شهروندا سلب میشه با اینمی محدودیت ها یا محدودیت هایی که در آزادی بیان اینا ایجاد کرده.
ممنون بانو کاکر. نظری سیب، شما که به عنوان یک خبرنگار عملاً کار میکنین، در حال حاضر چقدر زمینه دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان فراهم است؟
ممنون شما. در رابطه به این مسئله باید بگویم که زمینه دسترسی به اطلاعات متاسفانه محدود است، چون اکثر از کارمندان و یا هم سکتور سخنگوی حکومتی به ندرت به محتوای پرسش های خبرنگارا پاسخ میدن و خبرنگارا معمولا از دریافت آمار و دیدگاه رسمی نهادهای مختلف
مبنی بر این که گویا از طرف از اونا که یک سری از معلومات حساس است و نمیدانم نباید همگانی شود محروم باقی میمانند. البته دید از محتوا در خصوص استجاریت اسناد به مو سه کتگوری که تقسیم میشه، خبرنگارا هم در فعالیت روزمرهشان دنبال معلومات حساس نیستند، چون تعاریف مختلف که قبلا شما اشاره کردین از منافع ملی، در هیچ جای دنیا منافع ملی به گونه نوشته شده عمومی وجود نداره، بلکه سیاست مدارا و گروه های تصمیم گیر سیاسی منافع ملی را دو شکل تقسیم میکنن، یا یه که از بین اجتماع محتوا را به شکل منافع ملی میگیره که در جامعه باز صورت میگیره، و یا هم ایه که هر آنچیه که بدید خودشان معتبر و خوب است جز از منافع ملی است، در غیر از او خدشه به منافع ملی است، که محتوای اصلی منافع ملی آری از امی دو مورد در هیچ جای از دنیا نیست. اما اگر بر بگردیم بر بحث اصلی، فقط رسانه ها در موقعیت هایی که گزارش تحقیقی و یا هم واکاوی در یک مسئله داشته باشند که میخواین معلومات حساس را دریافت کنند، که او هم البته در سطوح ملی آسیب رسانی بر عموم نداشته باشد، بلکه بیان حقایق باشد بدون یه که فلتر شود. اما وقتی که این محتوا در دسترس رسانه و همچنان کارمند رسانه که در او ساختار خبرنگار یک شخص تخصصی است که میخواید او را داشته باشه، وقتی که به دسترس از او قرار نگیره، شما خودتان حدس بزنین که آزادی دسترسی به اطلاعات به چه میزان است، و همچنان اطلاعات عادی که در یک فعالیت روتین روزمره که یک گزارش خیلی ساده ای است، ممکن است در بیشتر مواقع زمان زیاده را در بر بگیره که تازه همون گزارش خبر از بین ببره. نمونه های مثالش خیلی ساده است. اگر ما در شرایط فعلی بخوایم از یک مکتب و یا هم از یک مرجع خدمات صحی که انجام میده مثل شفاخانه، کلینیک، از این موقعیت ها بخوایم گزارش ثبت کنیم، باید یک مکتوب به وزارت های مختلف مثل وزارت معارف، وزارت صحت عامه داشته باشیم، تا این یک فعالیت ما به عنوان مخربگونه اونجا تلقی نشه و محتوای گزارش در اونجا واقع بینانه به قول عموم برداشت شوه و ای بیایه نشر شوه. در حالی که شما حدس بزنین روی بحث صحت اگر بخواین گزارش روز نشر شوه، روی یه که بخواین به او اطلاعات دسترسی پیدا کنین، 4 روز شما منتظر بانین یا 5 روز منتظر بانین که از طریق مراحل بروکراتیک بر شما اجازه داده شود تا با یکی از شفاخانه ها شما صحبت. این چی میزان از دسترسی به اطلاعات فراهم میسازه برای خبرنگار، در حالی که خبرنگار وظیفه اطلاع رسانی دارد، با یکی یک روایت و یا هم یک تاپیه که از طرف یک سری از افراد خورده که گویا رسانه و خبرنگار کلن جاسوس است، در حالی که فعالیت جاسوسی تا به فعالیت رسانه‌ای زمین تا باسمان تفاوت خودش داره. در فعالیت های جاسوسی افراد و نهادها بر حکومت های مطبوع کار میکنن.
ممنون نظری سبت من در ادامه بس به شما برخواهیم گشت. بانو ولیزاده، پس از آغاز حکومت طالبان و این که آیسای یا محدودیت های بر رسانه های داخلی وضع کردن، یک روزنه امید فعالیت رسانه های که موضوعات مربوط به افغانستان را پوشش می دادن و در تبعید بودن یا بیرون از افغانستان فعالیت می کردن، یک روزنه امید این فعالیت رسانه ها بود. اما به نظر می رسه که طالبان برای رسانه ها هم محدودیت های زیادی وضع کردن. اگر میشه شما به می محدودیت ها اشاره بکنید، کدام محدودیت ها را وضع کردن؟ یا
تشکر. خب در مجموع میشه گفت طالبان باورمندی به آزادی بیان و آزادی رسانه ندارن و اینها رسانه هایی که در تبعید ایجاد شدن در همین 4 سال اخیر به خاطر اینکه واقعیت های داخل افغانستان کوشش میکنن بیشتر انعکاس بدن و صدای برای مردم افغانستان باشن، اینها در قسمت دستورالعمل هایی که صادر کردن محدودیت کوشش کردن که برای این رسانه ها هم وضع کنن. حتی ما مثلا سالهای گذشته اعلامیه های نشر شد از طرف این گروه که شماری از رسانه هایی که در تبعید نشرات دارن به صورت غیابی اینها محکمه شدند که این خلاف قانون رسانه های همگانی همه باشه. در مجموع میشه گفت نقض سری قوانین نشان میده. رسانه هایی که در تبعید هستن خب با وجود همه این محدودیت ها باز هم در تلاش این هستن که صدایی برای مردم افغانستان باشن و متاسفانه این رسانه ها هم چالش ها و مشکلات خود دارن. از جمله دسترسی به اطلاعات هست که اینها به آسانی نمیتوانن با منابع و همچنان بخش هایی که اطلاعات نیاز هست در قسمت تهیه گزارش ها و خبرهای روتینی که اینها دارن به آسانی دسترسی ندارن، به سختی اطلاعات به دست می آورن. از یک طرف دیگر اینها کوشش کردن یک قسمت یا یک بخش از رسانه خود، یک تعداد از رسانه ها البته میشه گفت که اختصاص بدن برای مردم افغانستان به گونه شهروند خبرنگار کوشش کردن یک فرصت ایجاد کنن برای شهروند خبرنگاری که مردم اگر دسترسی به اطلاعات دارن بتوانن با این رسانه ها همکاری داشته باشن. خب با همه تلاش هایی که طالبان میکنن که به نحوی اطلاعات و یا در مجموع معلوماتی که در داخل افغانستان وجود داره، واقعیت هایی که رخ میده یا جرم و جنایتی که این گروه مرتکب میشه پوشیده نگه دارن و رسانه ها رو مجبور به خود سانسوری میکنن، تحت کنترل خود قرار دادن رسانه های داخل افغانستان. ولی خوشبختانه از یک طرف دیگر میبینیم که مثلا دریچه های سوشیال میدیا هم وجود داره که خود مردم در تلاش این هستن اطلاعات انعکاس بدن، ولی از یک سوی دیگر این میتوانه ضربه به همون مسلک خبرنگاری وارد کنه و طبق همون ارزش‌های خبری و همچنان معیاراتی که باید در یک خبر در یک گزارش در نظر گرفته شوه و یک خبرنگار حرفه‌ای میتوانه این کار انجام بده، متاسفانه در قسمت سوشیال میدیا هم میبینیم چون این موضوعی دیده نمیشه. به ندرت ما میبینیم که ترفندهای خبرنگاری به کار میره و کانالهای یوتیوب از طرف بسیاری از افرادی که در داخل افغانستان هستن ایجاد شده. خب بیشتر این کانالهای یوتیوب هم که ایجاد شده، اینها هم ما ظاهرن که میبینیم در مجموع میشه نتیجه گرفت که اینها هم یک تریبیون تبلیغاتی برای این گروه شدن و در تلاش سفید نمایی کارها یا جرم و جرائمی که این گروه انجام بدن اینها کوشش میکنن به نحوی سفید نمایی کنن که این هم میتوانه یک لطمه شدید به روند آزادی بیان وارد کنه. اگر این
ممنون بله. بانو ولیزاده، شما که مستقیما با خبرنگارا و رسانه هایی که در تبعید هستن اگر در تماس هستین، در کنار از اینکه طالبان نشرات زیاد در داخل افغانستان منع کردن و یا به نحوی محدودیت وضع کردن برای نشراتشان، دیگه از چه راه های برای خبرنگارانی که در تبعید فعالیت میکنن فشار وارد میکنن تا یا دست به خودسانسوری بزنن؟ چون اخیرا یک گزارش هم نشر شد که حتی خبرنگارهایی که در تبعید هستن یا هم مجبور هستن که دست به خودسانسوری بزنن.
خب متاسفانه یک تعداد خبرنگارانی هم که در تبعید قرار دارن، اینها اگر مثلا با رسانه هایی که در تبعید ایجاد شده همکاری میکنن، یک تعدادشان فامیل هایشان اقاربشان داخل افغانستان هستن و اینها یا اقاربشان به نحوی تحت فشار قرار دادن و حتی بازداشت کردن اقاربشان که به خاطر حساسیت موضوع و تهدیدات موجود که در داخل افغانستان است نخواستن این موضوع رسانه‌ای شود یا اینکه از طریق نهادهای رسانه‌ای هم گزارش‌دهی در این مورد صورت بگیره. مسئله دیگه که قبلا یادآوری کردم بحث این بود که یک محکمه غیابی اینها برگزار کردن که این رسانه ها به نحوی محکمه کردن. موضوع دیگه دسترسی به اطلاعات است و خبرنگارانی هم که در داخل افغانستان هستن برای آنها هشدار داده شده که به هیچ وجه نمیتوانند با رسانه هایی که در تبعید هستن همکاری کنند. این هم یک نوع محدودیت هست. یک تعداد از خبرنگارانی که در همین دو سال اخیر مخصوصا که بازداشت شدن به خاطر همکاری با رسانه هایی که در تبعید ایجاد شدن بوده که اینها بازداشت شدن که چرا مثلا با فلان رسانه با فلان تلویزیون شما همکاری دارین، این محتوای نشرات این رسانه یا فلان رسانه مورد قبول ما نیست و یا اینکه جوازی نداره یا برای ما معتبر نیست. خب اینها منع شدن از همکاری با رسانه هایی که در تبعید هستن. یک تعداد از خبرنگاران هم که اگر همکاری دارن به گونه پنهانی است و به خاطر حفظ امنیتشان مجبور هستن که این کار انجام بدن.
ممنون.
بخواهی نخواهی به گونه مستقیم و غیر مستقیم تهدیدات در بخش رسانه های که در تبعید ایجاد شده وجود داره. از طرف طالبان در همین چند سال اخیر ما شاهد آن بودیم.
ممنون بانو ولی‌زاده. نظری سیب، آیا کدام مرجع غیر دولتی هم برای رسیدگی به مشکلات خبرنگارا در داخل افغانستان وجود داره که بتونه واقعا به مشکلاتی که خبرنگاران روبرو هستند رسیدگی بکنه؟
اتفاقا ما باید دو مسئله را یاد آورشم. یکی که در رابطه با پاسپورت قبلی که بحث دسترسی به اطلاعات بود، بعدم به این میپردازم. البته در ساختار قبلی و یا هم حکومت جمهوریت یک کمیسیون تحت عنوان کمیسیون دسترسی به اطلاعات بود و متاسفانه بعد از تحول کمیسیون فعالیت خود به شکل دقیق و قانونی شده از دست داد و این میتونه که آسیب رساندن بیشتر در این عرصه باشه و شاید هم نهادهای مختلف در این باره کار بکنن تا این کمیسیون دوباره فعال بکنن. و در رابطه با پرسش فعلی شما باید یادآور شوم که بله، شما رو زیاد از نهادهای غیر دولتی و هم نهادهایی که در حوزه فعالیت از حمایت رسانه‌ای و همچنان خبرنگاران هستند در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان فعالیت دارند و برخی از این نهادها بیشتر با ظرفیت و نفوذی که دارن، البته باید واضح تر بگویم که فعالیتشان محدود است، چی اونایی که در داخل افغانستان هستند و چی اونایی که در بیرون از افغانستان هستند، چون در بیشتر موارد خود اینا تحت یک سری از فشارهایی که از عوامل بیرون سازمانی و یا هم درون سازمانی که وجود دارن قرار دارن. با این حال میشه که بگویم در سطح داخلی و همچنان در سطح بین المللی تلاش آنچنانیه که بر حمایت از فعالیت رسانه‌ای و همچنان کارهایی که بر خبرنگار صورت بگیره تا خبرنگارا حمایت حقوقی و روانی خودشان داشته باشند، متاسفانه که به اون میزان در طول 4 سال پستین چون این چیز اتفاق نیفتاده.
ممنون. نظری سیب بانو ولی‌زاده، شما که عملا کار میکنین در یه بخش، واقعا فعالیت نهادهای عامه رسانه ها در داخل افغانستان برای حمایت از خبرنگارایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنن مؤثر بوده؟
خب مؤثریت فعالیت نهادهایی که در داخل افغانستان برای حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران کار میکنن ایره خوب هست که ما از خبرنگارایی که در داخل افغانستان هست این موضوع رو پرسان کنیم، چون خود ما هم در یک نهاد مثلا خودم عضویت دارم و مصروف کار هستم. خب نهادهایی که فعلا کار میکنن اینها میشه گفت یک تریبیون حرفه‌ای برای یا یک نهاد حرفه‌ای میتونه باشه برای دادخواهی خبرنگاران. و متاسفانه طوری که مهمان شما قبلا ذکر کردن نهادهایی که در داخل هستن، اینها هم با چالش ها و همچنان محدودیت های زیادی مواجه شدن و مواجه هستن و نمیشه گفت که کارکردشان به اساس معلوماتی که مدارم مؤثر زیاد واقع شدن، ولی اینها هم تلاش کردن، تلاش هایشان زحماتشان ما نمیتوانیم نادیده بگیریم، تا حدی توانستن بالاخره اگر خبرنگاری یا فعال رسانه‌ای بازداشت شده پادرمیانی کنن برای رهایی و آزادی همان خبرنگار یا فعال رسانه‌ای با تعهداتی که مثلا داده شده که مثلا این خبرنگار اگر قبلا با یک رسانه‌ای که در تبعید بوده همکاری میکرده بعد از این همکاری نمیکنه. چون این فعالیت‌های چون این عملکردهای صورت گرفته از طرف نهادهایی که در داخل افغانستان وجود داره، خب این نهادها قبلا مستقل بودن، در حال حاضر میبینیم به اساس دخالت‌های مستقیمی که از طرف طالبان صورت میگیره در همه بخش‌ها، به خصوص بخش‌هایی که مربوط به آزادی بیان و رسانه‌ها میشه، این باعث شده که همان وضعیت مستقلانه این نهادها هم تحت پرسش قرار بگیره، چون محدودیت وضع شده و تحت فشار قرار گرفتن این نهادها هم. ولی مرکز خبرنگاران افغانستان و یک تعداد نهادهای دیگر که در بیرون از افغانستان فعلا فعالیت میکنن، اینها در تلاش این بودن و هستن که یک دادخواهی قوی تر داشته باشن برای خبرنگاران. این نهادها نهادهای اجرایی نیستن که ما انتظار این داشته باشن که بتوانن بالاخره ما بگونه نتیجه گیری کنیم که عمل کرده آنها چگونه بوده و چی کاری کردن، ولی میتوانه یک مرجع دادخواهی قوی یا یک تریبیون قوی برای خبرنگاران باشه که اینها میتوانن هم مثلا مسائل خشونت و واقعیت هایی که رخ میده در داخل افغانستان در بخش آزادی بیان اینها را انعکاس بدن. بسیاری از خبرنگاران و رسانه هایی که در داخل افغانستان هستن اینها نمیتوانن مثلا واقعیت نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها را انعکاس بدن، ولی نهادهایی که در بیرون قرار دارن اینها کوشش میکنن که در این زمینه گزارشگری کنن، دادخواهی کنن.
ممنون بانو ولی‌زاده. بانو کاکر، به نظر شما چرا حکومت طالبان این همه محدودیت بر رسانه ها و خبرنگارا وضع میکنند؟ هدفشون چی است؟
هدفشون نیست که مردم بی‌خبر بانند از حقیقتایی که در خود وطن است، از حقیقتایی که اینا از اعمال که یا انجام میده، و به خاطر از اینمی چون خود رسانه زبان مردم است، چشم زبان مردم است، ما گفته میتونیم، و میخاطر اینا نمیخواین که بیان آزادی بیان داشته باشه مردم یا به اطلاعات دسترسی داشته باشه، و میخاطر اینا سانسور وضع میکنن، به خاطر از این که شفافیت از بین ببره، میزان اعتماد مردم نسبت به رسانه ها از بین ببره، تمام از اینمی رایین ها باعث میشن.
آها، به نظر شما که یک فعال رسانه یاسین، حضور رسانه های آزاد و خبرنگارانی که بتوان آزاد فعالیت بکنن چقدر مؤثر است در یک جامعه که بتوانه اون جامعه به خودکفایی برسه، به رشد برسه و از همه چیز آگاه شوه؟ بله بانو کاکر، فکر کنم تماس ما با بانو کاکر قطع شده است. نظری سیب میشه شما در این مورد توضیح بودین که موجودیت خبرنگاران و رسانه های آزاد برای یک جامعه امروزی چقدر مهم است؟
خیلی ممنون. در این اشتا باید یادآور شویم که همانطور که انسان بر عناصر مختلف ضرورت دارد تا زندگیش به گونه نرمال و مسالمت آمیز پیش ببرد، با اونمو شکل در اجتماع هم نیاز است تا مردم به آگاهی
دقیق از شرایط و وضعیت عمومی باید داشته باشند و وضع یک سری از قواعد و یا هم یک سری از مسائل که گویا با این محتوای بر او برچسب بخوره که مشکل ساز باشه، میتونه که جامعه را به طرف یک حالت تاریکی سوق بده. چون رسانه همان طور که حتی اگر از منظر دینی برش پرداخته شود، بحث بوده که تعامل چندین طرف در این عرصه اتفاق میفته، تنها از یک جهت یا از یک آدرس هم نیست، بلکه طرف های مختلف به منظور تبادل معلومات به خاطر رسیدن به یک وضعیت موجود و ایدئال باید یک سری از مسائل تحت عنوان الگوی متعارف مد نظر بگیرن تا یه که اجتماع، افراد و حتی حاکمیت حکومت ها در این عرصه حفظ شوند. ما به عنوان یک پیشنهاد هم حتی میشه ایره بگویم که هر کار ما در ساختار تصمیم گیری هر آن بخش اگر باشم، زمینه گفتگو، زمینه انتقاد و زمینه که مردم بتانن حرفش بگوید و ما پاسخگویی دقیق بر از اونا داشته باشه، میره بیشتر از پیش فراهم میکنم. چون تعامل مردم و حکومت بر اساس حاکم و محکوم نیست، با او چنان که تعریف میشه ازش، البته بر اساس یک سری از قراردادهای اجتماعی است که ما به عنوان مردم اطاعت از قوانین داخلی انجام میتیم، برعکس از حکومت و یا هم ساختاری که حاکمیت در اختیار داره تامین امنیت و پاسخگویی نیاز داریم. روی این محتوا است که زمینه های گفتگو بین مردم و حکومت از دریچه رسانه فراهم میشه.
ممنون نظری سیب. ولی زرا سیب، به عنوان آخرین پرسش، با توجه به محدودیت هایی که طالبا بر فعالیت رسانه ها وضع کردن و فعالیت رسانه را که شما نظارت میکنین، با توجه به این وضعیت آینده ای آزادی بیان در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
خب با وجود این وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، میشه گفت که پیامدهای بدتر از این هم میتونه داشته باشه. تهدیداتی که وجود داره، فشاری که در قسمت آزادی بیان از طرف طالبان وارد شده، ادامه این سرکوب و خودسانسوری که در داخل افغانستان وجود داره گسترش خواهد یافت، چون اداره حاکم با اعمال محدودیت ها از جمله ممنوعیت نشر تصاویر، صدا و تحلیل های سیاسی، اقتصادی، اینها نشان میده که به سوی یک دستسازی فضای رسانه‌ای و حذف هر گونه صدای مستقل یا انتقادی پیش میره. در چنین شرایطی خب فضای رسانه‌ای رسمی بیشتر به ابزار تبلیغات طالبانی میشه تبدیل بشه، باعث تضعیف رسانه های آزاد و همچنان رسانه های خصوصی در داخل افغانستان هم خواهد شد. این تهدیدها و همچنان فشارها از یک طرف دیگه، مشکلات مالی رسانه ها هم نباید نادیده بگیریم، چون بسیاری از رسانه های داخل افغانستان با مشکلات مالی و اقتصادی هم مواجه هستند. محدودیت های حقوقی و امنیتی، اینها همه دست به دست هم داده که ممکن است در آینده ها بسیاری از رسانه هایی که در حال حاضر به خاطر زنده نگه داشتن آزادی بیان نشراتشان ادامه داره، ناچار به تعطیلی یا متوقف شدن نشراتشان شوه. مسئله دیگه، حذف نظاممند یا حذف سیستماتیک زنان از عرصه رسانه‌ها است که با منع نشر صدای زنان در برخی از ولایت‌ها، این موضوع باعث میشه که این روند ادامه پیدا کنه و باعث پاکسازی جنسیتی در حوزه رسانه‌ها خواهد شد. مسئله دیگه، مهاجرت خبرنگاران است که تقریبا میشه گفت از مجموعه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در داخل افغانستان وجود داشتن، 80% اینها مهاجر شدند. با ادامه بازداشت هایی که صورت میگیره، تهدید ها و محکومیت های سنگینی که صورت میگیره، احتمالاً بسیاری از خبرنگاران به خاطر حفظ امنیت خود.
ممنون بانو ولی‌زاده. ممنون بانو ولی‌زاده، وقتی برنامه تمام است. خیلی ممنون از حضور مهمانان عزیز در برنامه. هر یک سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، اسما کاکر فعال رسانه‌ای و خبرنگار، و شکیب نظری خبرنگار در افغانستان. همچنان از شما شنوندگان عزیز سپاس که در برنامه تا این دم با ما